خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در پی بازداشت بازرگانان ترکیه در روسیه و بالا گرفتن تنش بر سر سرنگونی هواپیمای روسی، ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا و مسکو هشدار داد. یک نماینده مجلس خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی درباره خروج سعید مرتضوی از ایران شد. و جسد 7 ایرانی دیگر از سوریه به زاهدان منتقل شد. در پی بازداشت گروهی از بازرگانان ترکیه در روسیه و بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر سرنگونی هواپیمای روسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا و مسکو هشدار داد. آقای اردوغان با اظهار اینکه مسکو نباید با آتش بازی کند، گفته است که روسیه به بهانه حمله به گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه مخالفان میانه رو را که مشروعیت بین‌المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه مسکو و آنکارا روابط مهمی دارند، تاکید کرد که تمایلی ندارد به این روابط آسیبی وارد شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان در حالی بیان می‌شود که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که سفر بدون ویزای اتباع ترکیه به این کشور را از یک ماه دیگر به حالت تعلیق در می‌آورد. حسین دهدشتی نماینده مجلس از آبادان روز شنبه با اشاره به ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران گفت که سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که سعید مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. در این ارتباط حسین دهدشتی نماینده مجلس از آبادان به خبرگزاری خانه ملت گفت به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعاً در این رابطه از مسئولان مربوط سوال می شود. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت و به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی نیز به 1 سال حبس و رد مال محکوم شد. سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر نیز متهم بوده و در جریان محاکمه بابک زنجانی هم از او نام برده شد. برخی وبسایت‌های خبری از انتقال جسد 7 تن دیگر از ایرانیان کشته شده در سوریه به ایران خبر دادند. به گزارش بولتن نیوز، پیکر این 7 تن وارد فرودگاه زاهدان شده. این گزارش هیچ اشاره‌ای به رده نظامی و محل کشته شدن این افراد در سوریه نداشته است. پیش از این و با افزایش آمار کشته شدگان ایرانی در سوریه به بیش از 50 تن، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود که امنیت ایران و سوریه به هم گره خورده است. بنابر برآوردهای ارتش آمریکا، ایران نزدیک به 2000 نیروی نظامی در سوریه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حضور نیروهایشان در سوریه تنها با اهداف مستشاری است. حمله انتحاری به عبدالرحمن رودوال، یک مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی افغانستان در کابل، در روز شنبه یک کشته بر جای گذاشت، اما این مقام افغان از این حمله جان سالم به در برد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس، در این حمله انتحاری راننده مسئول منطقه‌ای کمیسیون انتخاباتی مستقل افغانستان کشته و تعدادی هم زخمی شدند. به نوشته رویترز، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما معمولاً گروه طالبان اقدام به حملات انتحاری و بمب‌گذاری در جاده‌ها در افغانستان می‌کند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که در رسانه‌های اجتماعی هم می‌تونید ما رو دنبال کنین، از جمله در اینستاگرام و تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و همچنان ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما بمانید. روز خوبی داشته باشید.
شما یا اطرافیانتون حاضرید که به اجبار یا به هر دلیل دیگه‌ای به آب و آتش بزنید تا به اروپا وارد بشین، جوری که حتی جونتون هم به خطر بیفته، مثل خیلی از ایرانی‌ها که شرایط زندگی یا اوضاع احوال اقتصادی و گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی وادارشون کرده که به هر قیمتی ایران رو ترک کنن، حتی به قیمت جونشون و سرگردانی در سرزمین‌های ناشناخته. سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت گروهی از پناهجوهای ایرانی که در 10 روز گذشته در مرزهای شرقی اروپا و کشورهای بالکان سرگردان رها شدند و با اینکه با کلی گرفتاری خودشون رو به مرز بعضی کشورهای اروپایی مثل مقدونیه رسوندن، اما بعد از اتفاقهای اخیر پاریس این کشورها اجازه عبور به اونها رو ندادن. با من و این برنامه همراه باشید. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونی و یونان، از جمله ده ها ایرانی، هفته پیش بعد از جلوگیری مقدونی از ورود اونها به این وضعیت اعتراض کردند و حتی بعضی از اونها دهان خودشون رو به نشانه اعتراض دوختند. ماجرا از جای شروع شد که معلوم شد دست کم یکی از افراد متهم در اتفاقهای جمعه خونین پاریس یک مهاجر سوریه تازه از راه رسیده بوده. همین خبر باعث شد 4 کشور اروپایی مقدونیه، اسلوونی، صربستان و کرواسی مرزهای خودشون رو به روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق یا افغانستان نیامده بودند ببندند. به این ترتیب صدها مهاجر اقتصادی یا کسانی که از وضعیت اجتماعی به تنگ اومده بودند و می‌خواستند برای رسیدن به یک زندگی بهتر خودشون رو به اروپای غربی برسونن، در گذرگاه‌های کشورهای بالکان به خصوص مقدونیه سرگردون موندن. اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، حدود 200 تا 300 پناهجوی بد اقبال ایرانی هم در بین پناهجویانی بودند که اجازه عبور به اونها در مرز مقدونیه داده نشد. پناهجویانی که با کلی دردسر و با به خطر انداختن جونشون از ترکیه و یونان خودشون رو به مقدونیه رسونده بودند تا بلکه بتونن وارد اروپا بشن. عبور از مسیر پرخطری که پیمان، یکی از شنونده‌های ما، از خطرهاش برای ما میگه.
من پیمان شین هستم. فروردین ماه امسال عید نوروز مجبور شدم همون عید از ایران بذارم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم. رفتم دنبال اقامتم و بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم می‌شد، مجددا رفتم کنسولگری که پاسمو عوض کنن. متاسفانه پاسمو ازم گرفتن. چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار مسیر خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم، ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم این مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشی، یعنی خیلی ها بودن اومدن همون اول آب دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن ما از آب رد شدیم. الان فکرشو میکنم، با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم؟ خودکشی بود داشتیم میکردیم. این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما چرا این همه پناهجوی ایرانی ترکیه و یونان و انتظار برای روشن شدن وضعیت پناهندگیشون رو رها میکنن و به هر قیمتی خودشون رو به مرزهای شرقی اروپا میرسونن؟ رضا که خودش به همراه خانواده از این مسیر اومده به ما میگه.
اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پول از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان و من میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپا است و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یه کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا راحت میتونی برسی. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه، حتی زمینی. سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا، آرون هم که خودش دوران پناهجویی رو تو ترکیه میگذرونه، درباره وضعیت ترکیه و بیتابی پناهجوهای ایرانی و بعضی کشورهای دیگه برای رسیدن به اروپا برای ما توضیح میده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشونو به اروپا برسونن. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنه، بعضی شهرها بسته است، بعضی پر، نمیذارن بریسن، شهرهای خوبم که اصلا نمیذارن بری. بعد بعد مثلا یه وقت خیلی ناجور میدن. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده، بعد پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه اصلی میری شما مصاحبه میشی، باز مثلا طول میکشه یا 2 ماه یا 6 ماه یا یه سال که به جواب بدن که آقا شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میره اونجا میگه مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو مثلا زودتر بتونم بفرستم. ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این یکی دو سال سه سال حالا هر چند سال بعد وایسی، خیلی دنگ و فنگ داره. در همین الان قاچاقی دارم میرن دیگه، این برام یونان ول کرده، همینجور دارم میرن، هر چند دارم میرن 4 تا جزیره اینجا میبرن، ولی خب اونم خطرناکه دیگه.
وضعیت اقامت پناهجو در ترکیه و یونان اونطوری که خود پناهجوها میگن خیلی سخته و این موضوع باعث میشه که پناهجوها به آب و آتش بزنن تا زودتر از اونجا خلاص بشن و بتونن وارد کشور اروپایی بشن. بسیاری از ایرانی ها از سال 1357 و بعد از انقلاب اسلامی به دلیل فضای بسته سیاسی و اجتماعی و بعد هم جنگ بین ایران و عراق کشور خودشون رو ترک کردند و بعد از جنگ هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و نبود بعضی آزادی‌های اجتماعی صدها هزار ایرانی راهی اروپا و آمریکا یا استرالیا شدند و این جریان تا امروز هم ادامه داره. دروازه ورود به اروپا برای ایرانی‌هایی که مهاجرت زمینی و غیرقانونی رو پیش گرفتن ترکیه و بعد از اون یونانه. اما مشکل از جای شروع میشه که قوانین مهاجرت و پناهندگی هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و این پناهجوها در کنار پناهجوهای کشورهای دیگه و مخصوصاً پناهجوهای کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق میخوان از یونان وارد اتحادیه اروپا بشن، موضوعی که الان برای اونها مشکل ساز شده، چون کشورهای پناهنده پذیر سعی میکنن فقط از کشورهای جنگ زده پناهنده بگیرن. بشنوید صحبت‌های رضا رو.
فرودگاه، کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن، همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپرن. و مسئله سر اینه که الان سوریه اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریه است، حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوره، نه تنها یونان. سوریه انقدر عدهشون زیاده که از سوریه اضافه نمیاد که به پناهندهای کشور دیگه سرویس برسه.
پناهجو به کسی میگن که از سرزمین اصلی خودش گریزانه و وضعیت نامشخصی داره و به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت دائم از یک کشور غیر از کشور اصلی خودشه، جایی که سرزمین مادریشه و دیگه اون حاضر نیست اونجا زندگی کنه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از اینکه همراه من و جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. هفته دیگه خدا نگهدار.